هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 13 از ماه می. بله، در روزهای دوشنبه 1:30 تقریبا خدمت شما هستم در با مطالب مختلف صحبت خدمتتون عرض کنم. اجازه بدید اول یک غزل بخوانم، غزل خیلی معروفی است از فخرالدین عراقی. عراقی اهل همدان بود، از در واقع ششده همدان، کمیجان یا کمیجان، و عراقی معاصر سعدی. سعدی شیخ اجل 4 بزرگتر از اوست و قریب 10 بیشتر از او زیسته. عراقی سال 610 بله به دنیا آمده، حدود 688 هم فوت شده. شیخ اجل 606 به دنیا آمده، 698 فوت شده. و در یک غزل به وضوح سعدی عرض کنم که به عراقی نظر داشته، که حالا بعد با قافیه دوست است میخوانیم خدمتون، اما چون توضیحات لازم داشت اجازه بفرمایید که ما یک غزل در واقع جدید از آقای عرض کنم فصیح الزمان شیرازی برای شما بخوانم. غزل به سیاق سعدی سروده شده و تا مدتی گمان میکردن از سعدی، اما ما فصیح الزمان شیرازی. فصیح الزمان مرد ملایی بود، عمامه داشت و اینها، و این غزل او در زبان پارسی مانده است. بسیاری شعرها با 2 3 بیت، این آقا هم با یک غزل عرض کنم که پایدار شده است، نامش جاودان شده است. همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. به کسی جمال خود را ننمودی و بینم همه جا به هر زبانی، بود از تو گفتگویی. به ره تو بس که نالم، ز غم تو بس که مویم، شدم ز ناله نالی، شدم ز مویه مویی. همه خوشدلان که مطرب، این بیت الغزلش، بهترین بیتش این است. همه خوشدلین که مطرب بزند به تار چنگی، من از اون خوشم که چنگی بزنم به تار موی. چه شود که راه یابد سوی آب تشنه کامی، چه شود که کام جوید ز لب تو کام جویی. شود این که از ترحم دمی ای سحاب رحمت، من خوشلم هم آخر ز تو تر کنم گلویی. به شک بشکست اگر دل من، به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سبوی. این بیتم بسیار بسیار معروف است. و این یک بعدی، همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جوی. نه به باغ ره دهندم که گلی به کام بویم، نه دماغ این که از گل شنوم به کام بویی. ز چه شیخ پاک دامن سوی مسجدم بخواند، ره شیخ و سجدگاهی سر ما و خاک کویی. به نموده تیر روزم ستم سیاه چشمی، به نموده موسفیدم سنم سفید روی. نسری به سوی رزوانی دردمند مسکین، که به جز درد امیدش نبود به هیچ سوی. این رزوانی تقلص این آقای فصیح الزمان بوده از شیراز. در مورد ساز تار ما سابقه ادبی نداریم، جز این که میرسد به عصر قاجار. بله، قاجار، و یکی از اونها همین است. یکی شمع منکس است در دیوان ایرج میرزا. بله، ایرج میرزا که اونجا میگوید تار نهم در کف درویش خان تا بدمد بر بدن مرده جان. یکی دو بیتی دیگیش هم همین است. خب در دیوان قانی هم یک بیت هست که درش تار آمده. خب دل گل بتوان چید، خار اگر بگذارد رنج توان برد، مار اگر بگذارد بانگ مؤذن کشاندم سوی مسجد، ناله جانسوز تار اگر بگذارد. بعد یه تارها که در ادبیات میبینیم اینها به معنی رشته و سیم هست. در واقع این ساز تار که مهمترین ساز ایرانی است سابقه داشته به نام پنج تا، یعنی پنج سیم. و مراغعی در کتاب مهم مقاصد الالحان اونجا از پنج تا نام برده که گفته از شکل کاسه است این طور هست و به نظر میاد که یک کاسه بوده، یعنی این نقاره و این شکل رو نداشته. بین حدس میزنم بین سفره، چون اون تصویری هم که در چهل ستون هست که به افتخار شاهزاده هندی گذاشتن اونجا و موسیقیداران هستن در اون پارتی، ما تار رو نمیبینیم. به اغلب احتمالات میشود گفت این تار از آخر صفوی تا روزگار قاجار از کنم به وجود آمده و تکمیل شده. سازی که دست میرزا علی اکبر هست که پدر همین خاندان فراهانی هستن، نوازنده خیلی مهمی بوده، بیشتر شبیه سازهایی که در آذربایجان زده میشه، خیلی ابتدایی است، ابتدایی شکلش اینها. بعد در دست یحیی استاد بزرگ به اوج کمال رسید و هنوز هم کارهای یحیی معیار هستند و در واقع بهترین کارها. خب اینم از این. خدمتتون عرض میکنم که همونطور که میدانید آمریکا یک لشکرکشی کرده است به اون سو خلیج فارس و این حرفا، و این که ما آقا شبا از ترس این مله ها خوابمون نمیبره، ما دلایلی داریم که اینا میخوان به ما حمله کنن. خیلی موضوع مضحک و خنده داریست. همین حرف هم در باب اون صدام حسین بعد عاقبت میزدن و چه دروغ ها گفتن اینها. و میدونید که سیستم خبری 70% اخبار جهان دست پنج نفر، اینا میتوانند اخبار رو به هر وجهی که بخواهند خیاطی کنند، تیلور کنند و در واقع فکر جامعه رو عوض کنند. در باب اون 27 تن صدام حسین بیچاره که هیچی هم نداشت، چه دروغ ها گفتن و چه حرف ها زدن و یک مرد بزرگ هم بدنام کردن و او جنرال پاول بود که بردن سازمان ملل. اونجا یک نوایی پخش میکردن که یک کسی داره گفته ما این صدا رو گرفتیم. اون میگه حسن اون بیان، اون کامیون بیان اورانیوم ما رو از اینجا ببره بذاره تو اون که از این کنده ببر به اون کنده، اون تقریبا بله اون دیگه اون چین اون 18 کیلو هم یاد نره، یه هم چیزی مسخری درست کرده بودن و پخش کردن و اینا. و بعد اون در واقع تراژدی تخریب بغداد و تخریب عراق و در واقع دراز کردن دست آخوندها اینا به اوجه. حالا این داستان هم دوباره یا آمریکایی ها قبل از اینکه فکر بکنن حمله میکنن. عرض کردم مثل یه بچه پرزوری میبونن که عقلش کمه، یعنی بچه دیدید بچه 5-6 ساله زورش خیلی زیاده، اما نمیدونه که مشت خوردن چه مزه میده، محکم میزنه تو شکم پدره ها 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 میخنده. اینا همینطوره، این آمریکا اینطور بودن. بولیان، بولی یعنی قلچماق گردن کلفت. انگلیس ها برعکس بودن. شما اگه نگاه کنی به تاریخ شرق شناسی، تعدادی از بزرگترین شرق شناسان و استادان در واقع فرهنگ مشرق زمین برای همین کمپانی نفت کار میکردن، کمپانی هند شرقی. آدم های مثل مالر حقیقتا استاد اعظم در هند شناسی، چون میخواستن ببینن که حالایی که دارن میروند برای استعمار اونجا، اولی که با جنگ نروند دومی که بدانن اینها چگونه مردمی هستند، چه فرهنگی دارند، سابقه ذهنیشون، روانشناسیشون، جامعه شناسیشون چگونه است. آرام آرام نفوذ می‌کردن، یک مرتبه می‌گه انگلیس همه جا رو گرفتن به بهانه اینکه ما می‌خواهیم با شما معامله بازرگانی بکنیم، هدایای در واقع کرامندی از طرف ملکه یا شاه انگلیس توسط سفیری تحت یک شرایط و یک کبکبه و یک کوکبه و یک چه می‌دونم تشکیلات محتشمی میبردن اونجا خدمت تعظیم میکردن. آقا شما چی میخواید؟ قربان، اول که ما یک هدایای خدمتون آوردین، الماس های درشت که از جای دیگه دزدیده بودن انگلیس ها و اینا میدادن، و بعد میگن چی میخواید؟ حالا ما با شما چه بکنیم؟ میگم اجازه بدید ما در بندر عباس یه اتاقکی درست کنیم، مال و تجاری بیاریم اینجا خدمت شما، چون انقلاب صنعتی شده بود و اینا تولید انبوه میکردن دنبال بازار میگشتن و بازار را از طریق استعمار میه به دست میآوردن، چند تا سود براشون داشت، یکی کارگر مجانی، یکی ذخایر طبیعی که خودشون نداشتن. این جزیره انگلیس چیزی نداره، چیزی نداشت. این است که هم اونا رو غارت میکردن، هم اینکه اجناسشون رو به فروش میرساندن و صنایع دستی و هنری مملکت رو ورشکست میکردن. همین کارم با ما کردن، ولی البته ما مستقیما مستعمره نشدیم مثل هند و اینها، ولی به هر صورت این قاجارها بعد از آقا محمد خان قاجار و دوران فتحعلی شاه که زیر نفوذ روس‌ها بود و اون ننگ بزرگ به وجود آورد، از انگلیس‌ها باری انگلیس‌ها دانسته میرفتن و اهل فکر بودن، اینا اهل زورن، اول میره مملکت خراب میکنن و میگه ما چه میدونستیم آقا اینا جنگ شیعه و سنی است. خلاصه هر جا هم رفتن گند زدن، این برادران امریکایی ما هر جا رفتن واقعا گند زدن، اون جنگ ویتنام و اون عرض کنم جنگ های دیگه و جنگ کره و بعد کسافتکاری هایی که کردن، 16-17 مورد دولت ها را عوض کردن، اون کودت هایی کذا و کذا را تو مملکت ما را انداختن. ولی به هر صورت آمریکایی‌ها اصولا این اشتباه درشون هست، اما در اندیشه استعمار و این حرف ها نبودن هرگز، چون اینا خودشون مستعمره بودن و در ذات آمریکایی یک نوع آزادی خواهی و آزادی هست، جستجوگر دلاره، دلار همش هم برای خودش نمیخواد. به قول معروف میگن که you have to be fair، یعنی تو سودی تو ببری سودی هم ما میبریم. اینا سیستم و در عصر جدید عرض کردم کسانی که با سرمایه های آمریکا در واقع چیز کردن، سرمایه داران و صنایع آمریکایی رفته، اینا اوضاع احوالش خوب شد. ویتنام امروز میتوانیم بگیم بعضیش از ایران بهتره. سال 1985 آغاز شد این گفتگوها، 1995 رسما قطعنامه ها نوشتن برای داد و ستد اقتصادی و ویتنام خیلی خیلی پیشرفت کرده و تولید صنایع ملیش بسیار بالا رفته و ما زیان عمده دیدیم، ما با آمریکا دوستی داشتیم اینا. به هر صورت حالا دوباره لشکرکشی کردن اونجا و یکی از بزرگترین ناوهای میدونی که هواپیمابر بردن اونجا، ابراهام لینکلن، با همه تجهیزات و این وقتی حرکت میکنه در واقع این اصطلاحا میگوین projection of power یعنی انعکاس قدرت به این گوشه کره زمین. این انعکاس قدرت or projection of power، این به وسیله همین بازوهای قدرت مثل کشتی‌های جنگی، ناوهای هواپیمابر پروجکت میکنه، مثل نور که پروجکت میشه، اینا قدرت رو پروجکت میکنه از این نقطه زمین به اون نقطه زمین. و خب قدرتمندترین ارتش تاریخ جهان است آمریکا با بودجه 750 بیلیون دلار در سال و این همه پایگاه‌های نظامی و این همه نیروهای اتمی و زیردریایی‌ها و اینها و این ایرکرافت کریر که حرکت میکنه، کشتی های جانبی با وظایف مختلف و زیردریایی های اونچنانی و موشک های اونچنانی، خلاصه یک مجموعی از یک قدرت خارق العاده است، قدرت خارق العاده است. عرضت میکردم که در یک مقاله یک استراتژیست نوشته بود، چون میدونید آمریکا نیروهاش رو از اروپا منتقل کرد به شرق دور که موضع به چین باشه و اینها، نوشته بود که همه قدرت نظامی چین قادر نخواهد بود یک کریر امریکایی را غرق کنه. اگر بتواند غرق کنه، یک صدمه روانی غریبی است به حیثیت ارتشی آمریکا. این است که یه همچین قدرتی رو داره بعد خلیج فارس. اون هم که به کار خودشون مشغولن، مرگ بر آمریکا. یه مش آخوند دوریالی جمع شدن و مملکت ما بازیچه دست این بیشعورا و یغلاب شده است و معلوم نیست چه بشه. حالا این آقای ترامپ به نظر من آدم بازرگانی است، دنبال جنگ و این حرفا، این دنبال پوله. این آقا یه عمری دویده دنبال پول، آخرش هم برشکست شده. بعد روسا اومدن پول‌ها به این دادن، یه میلیارد، یه میلیارد و نیم میگن بیشتر نداره. این بلوفی که میزنه 10 بیلیون دلار، 10 بیلیون دلار میگن افسانه است. وقتی که یه مرتبه این همچی ذهنیتی که یه عمری پول میشمرده و دنبال پول بوده، یه میبینه عربی نشسته اونجا میگه من 400 بیلیون دلار از اون اصلا میخرم، این یه خوشحال میشه، یه نشه میکنه یه جوری. به هر حال اینها کلا گذاشتن سر این آقا. به نظر من اسرائیل و اسرائیل که میگم نتانیاهو منظورمه، مردم من همیشه، و عربستان سعودی در یک جبهه، خصوصا که زمینه هم آخوندها فراهم کردن. این وصیت‌نامه امام از اول وصیت‌نامه اشاره دارد به حدیث ثقلین. ثقلین یعنی که بیفتید دنبال سنیا. یعنی چی ثقلین؟ حالا اون محمد، حالا یا گفته یا نگفته پیغمبر اسلام، که من میمیرم دو چیز برای شما میذارم. یکی قرآن هست، یکی اطرت و اهل بیت منه. کجای این میگوید که علی رو بیان شاه کنید؟ کجای این چه چنیچی ازش در میاد؟ من میخوام یک وصیتی بکنم به بچه ها. گفتم نصیحت؟ ما در موضع نصیحت واقعا نیستیم، خودمون نیازمند نصیحتیم صبح تا شب. و اونی که یادتون نره که یک حرف راست در تاریخ شیعه گفته نشد، یک سخن راست و یک گزارش صحیح نیست در چه، همش دروغ از ابتدا. از اون قدیر خم قلابی بگیرید و تا اون نمیدونم نسل خفی و نسل جدی و اون توبره و اون مسخره بازی ها و اینا، که این پسر ابوطالب بیاد بشینه جای ما. آقا این پسر ابوطالب لیاقتی نداشت، نه لیاقت جنگی داشت نه لیاقت سیاسی داشت. ها عربا میدیدن، دیده بودن کاراش رو، دستش به آدم کشی خیلی خوب بود ماشاءالله. اونم نه ای که جنرال شیپ و فرماندهی و طرح نقشه و اینها، نه تن به تن حواس بابا رو پارت میان میزد به قوزک. یه بابا با 4 مرد دلیل مواجه شده، زده به قوزکشون پاشون رو قطع کرد. یا حالا آدم به هم میخوره از این شوالیه عرب. کسی نمیخواست ایشون رو، کسی نمیخواست. اینا آمدن قلابی درست کردن. به همین دلیلم به واسطه این در واقع بدعه مورد نفرت سنیا هستن. سنیا چند نفرن؟ 1,300,400,000,000 اینا، منهای ایران شیعیان تعدادی نیستن. اینها این دروغا رو سرهم کردن. حالا چسبیده این آقا میخواد وصیت کنه. حالا تیکاشو براتون میخونم. بدبختی ماست. ببینید که از هندوستان گاندی میاد بیرون، از آمریکای جوان آدمی مثل لینکلن میاد بیرون، ما هم بعد از 2500 سال این هندی رو نگاه کنید، تو رو خدا با حرفاش و با این سخنانش و با این خشونتش و کینه هاش و جنایاتش و آدم حالش به هم میخوره. حدیث ثقلین، خودم حدیث ثقلین حالا از ابتدا شروع میکنه، یعنی این که شیعگری رو گسترش بدین. آخه کسی که رهبر شد، رهبر مملکت شد، باید لیاقت داشته باشه، باید فکر بازی داشته باشه، تعصب نداشته باشه، فرهنگ مملکتش رو بشناسه، فرهنگ منطقه رو بشناسه، جهان رو درک بکنه، وضعیت امروز جهان رو درک بکنه، مناسبات بین المللی بداند. بهش گفته بودن که این آقا فلانی که در شیراز فرماندار بوده فلان، که گفت دروازه ها رو ببندین راش ندین، ولیکن نه آقا دیگه دروازه نداره شهر را. این همون فکریه عهد بوق برداشتن آوردن تو اون شرایط نابسامانی که در مملکتمون، خلأ سیاسی که بود و اون بیچارگی که بود که به روز ما آورده بود استبداد قبل، نفس کش باقی نگذاشته بود، نه حزبی نه روزنامه‌ای، مردم اصلا به طور کل از صحنه سیاست بیرون 27 سال بی سواد سیاسی بار آورده بود و خودش دماغ به دست گرفته بود. مرد حساب تو یه نفر بیشتر نیستی، بگذار مردم بیان آقا مشارکت کنن در این کار دولت. اینقدر پایگاه سیاسی کشور ضعیف نشه که یه آخوند 5 تومانی بیاد این کارا رو بکنه. سقلین آورده، حالا براتون میخونم اینا. خلاصه این کار شیعه گستری که از خمینی شروع شده، این سید تبارهندی، یا تبارهندیش اشکالی نداره، سفاهت های خودشه، و کوچکترین ارجی برای مملکت قائل نبود و من تعجب کردم و هنوز در این تعجب ماندم که وقتی که آمدن پرچم دور کنید، پاک کنید این شیر خورشید ملعون را. خب یک کسی بیاد به پرچم یک ملتی این توهین رو بکنه و همه ساکت نگاه کنن و تأیید کنن، ببینید ما کیا بودیم در این چیز خمینی، اطراف خمینی چه آدمایی بودن. یکی باستی میگفت آقا خفه شو بشین سر جات، تو به چه حقی به پرچم ایران توهین میکنی؟ بهانه هم این بود که این پرچم مال شیرخورشید مال پهلوی هست، یعنی از این حماقت بالاتر ما نداریم. آقا از تو شاهنامه شیرخورشید هست، یا در روزگاران، حتی روزگارانی که ترکان حکومت میکردن بر ایران، سلجوقیان و نفتی و اینا، همه این شیرخورشید روی پرچم ایران بوده و اینایی باید بهش توهین کنه. خلاصه تمام این عوض این به جای اون که همسایگان دوستان ما باشن، مناسبات اقتصادی خوب باشه، مناسبات سیاسی درست باشه، مناسبات انسانی باشه، با احترام و سکون و آرامش کار انجام بشه، هرچه سنی تو عالم بوده دشمن این مملکت کرد. عربستان سعودی بگیری تا کویت و نمیدونم این کشور جعلی ها و اینا، همه بالاخره پول دارن، اسلحه خریدن، آماده کارزار، به قولی قریب 3 تریلیون دلار اسلحه در دست عربا هست، آماده که بریزن روی ایرانی. حالا ترامپ هم گیر آوردن، ترامپ هم کاسب کاره، گفته که گوشی من اینجاست، تلفن هر کی میخواد با من تلفن بزن، از ایران با من تماس بگیرن و اینها. اما ترامپ به خواستاش اگر برسد لازمش اینه که این آخونده پوتین بندازن به گردن پای پتی، به قول ما لورا بیان اینجا بگن ما غلط کردیم. یعنی اون 12 ماده‌ای که این آقایون پیشنهاد کردن یعنی تسلیم کلی، اگر اونها و هیچ استبادی ندارد که اینا تسلیم کلی هم بشن، کما که خمینی تسلیم شدی. آخوندها فقط مترسده یک چیز هستن، نگران یک چیز هستن، دغدغه یک چیز هستن، که این مسند دزدی از اینا گرفته نشه. خود این آقا گفته بود که اگر پیش بیای ناچار بشید اسلام را زیر پا بگذارید، رژیم را بچسبید. بله، آدم های گدا روی حسیر خوابیدن برای 1000 و اندی سال و گدایی کردن، یعنی از گدایی کارشون بدتر بوده. اینا نمیدونی چه وضعی بود در حوزه ها، منتظر میشدن تا ماه رمضان بیاد، ماه محرم، بعد هر آخوندی که چند سالی اونجا مونده بود مرشد شده بود، یه تعدادی طلبه دورش بودن، در 12 تا شاگرد، اینا رو می‌فرستاد گدایی در اطراف. همین خمینی می‌رفتن دهات اونجا روزه می‌خوندن، فرا می‌کردن، مثلا فرض کن اون زمان 50-60 تومان، 50-60 تومانی یا نهایت 100 تومان اینا جمع می‌کردن از هر دهی اینا، می‌اومدن می‌ذارن به این، و این بعد یه چیزی می‌داد به اون آخونده. یه روزم نداده بود، دو سه بار من مطلب رو گفتم چون میخوام یادمون نره خمینی کی بود. منتظری میگوید که یک طلبه‌ای که از شاگردای این آقا بود رفته بود در دهات اطراف قوم و اینا، 120 تومن اینجا بود گرفته بوده بود داده بود آقا گذاشته بود زیر نهالیش، دهشه به اون نده بود یا هیچی نده بود. این گریه کنان اون طلبه میره، حالا اینا حاکمان ایران هن این آدم ها امروز که حرف میزن، پیش منتظری که آقا هیچی به من نداد، من والا 2000 دو ریال جمع کردم، 5 ریال 5 ریال جمع کردم، حالا همه چی گذاشته جیب خودش. میگه من دیگه اینا نتونستم تحمل کنم، و همون لچه نجف آبادی رفتم گفتم سید روح الله چرا بهش نمیدید 15-20 تومن پول؟ تو فکر کرده که این رفته اونجا خوش گذرونده است و بعد که میخواست سوار اتوبوس بشه یه کسی اومده سر 20 تومن 30 تومن داده گفته اینو بده به سر روح الله، این گدایی کرده است. گفت با دست لرزان در 20 تومن در آورد، گفت پول برق نمیداد، از بس عاشق شیفته پول بود و اینا. وقتی هم که حساب شما رو شما میدونید که این آقا وقتی اعلام کرد که این نمایندگان مجلس چون نماینده مردم نبودن پول رو باید بفرستن، 170 میلیون تومن اون زمان پول جمع شد. منتظری میگوید این پول رو آوردن بدن به من، من قبول نکردم. خیلی برام راحت بود، گفتم بره بده به آقا، رفت داد به آقا 170 میلیون تومن اون زمان یک جا، آقا گذاشت در جیب. و وصیت هم که میکنه 4 آیت الله معلوم میکنه، میگوید که اینا مواظب پولهای من باشن، چون اون حساب شماره صد آقا مردم بیچاره، این آدمایی که در اون رژیم کار کرده بودن، آقا نمیشه که همه جنایتکار باشن. اونجا دولتی بود کار میکردن، کسبه بزرگ بودن، بیزنسمن بزرگ بودن، مثل آقای ایلغانیان و دیگران. دوست عزیز من ایرجی از اون پناه که الان اینجاست، کارخانه تولید تلویزیون با زحمت به دست آورده بود، از هست که اعدامشون نکنن هرچی داشتن میریختن به شماره این آقا، سر گردنه رو گرفته بود. معلوم نشد که این پولایی که این گرفت کجا رفت. بله از هند و فرهنگ هندو گاندون گاندی میاد بیرون، از فرهنگ پرکینه عصبانی عقب افتاده رافضیگری خب خمینی میاد بیرون، گاندی که از هند نمیاد بیرون. اصلا از اسلام شما سراغ دارین یه آدمی در حد گاندی، در حد شاگردان گاندی دیدید مثل نهرو، از این فرهنگ اسلامی این جرسومه ها میان بیرون دیگه. بلد یک بلد چاقندر، بله بلد یک بلد چاقندر. خب من درود دیگر هموطنان گرامی، وقتی مرحوم پیرنیا دیگه مدیریت این مرد بزرگ وطن دوست بی‌نظیر را و این گلها رو اون بنیاد کرد، با ما امروز اون چه داریم سرمایه موسیقی بخش اعظمش این گلهاست، بدون این گلها ما موسیقی نداشت. بعد آقای سایه رو بردن، جناب آقای سایه تشریف رو بردن و یک در واقع مفسدی در این کار شد و اون وجود لطفی بود. لطفی نوازنده بزرگی بود، ما کاری به کار تار زدنش نداره، اونم 3-4-5 سال بقیهش دیگه زد به بیراهه و زد به نمیدونم ویولون و کمونچه و بعد یواش یواش شروع کرد خوندن با اون صدای انکر و صدای عجیب و اینها، خالصه هنر خودش خراب کردن. اما فساد فکری داشت، زده بود به توده‌ای‌گری و اینا، آمد همه این بزرگان موسیقی رو نفی میکرد پیش ایشون. این آقای سایه که بزرگترین غزل سرای ما هست و شاعر بزرگی هم هست به جای خودش، و ایشون شروع کرد به تحقیر بزرگان موسیقی. من باید این چیزها رو بگم شما بدانید. و در واقع الان اظهار نظرهاش که میبینید در این که دو کتابی که نوشته، من کارهای آقای لطفی رو دارم، کتاب منتشر میکرد، کتاب اسم کتابش در شیدا، تحقیل و تمسخر استادای بزرگ مثل وزیری و اینا، بی شاگرداشن میگفت اینا، هم خیال میکردن بابا ایشون دیگه چیز کل هست و پذیرفته بودن، و آقای فرهنگ شریف ها منقدی نمیدن کیف کن از این حرفای لاتائل بیمزه. خودشون هم چیزی نداشتن، هیچ خلاقیتی لطفی نداشت در آهنگسازی، هیچی جز اینکه ایران نمیدونم سفید دمید. ما کار اون چنانی ترانه و تصنیفی در حد کارهای تجویدی یا مهندس خرم یا یاقی لا والله هیچی. باری ایشون خلاصه میخوام داستانی بگم، گلهای تازه من از قول ارسلان میگم، ارسلان عزیزم، ارسلان حمیدی، موسیقیدان، نوازنده، با هنرمندان هم شاگرد یا حقی بود، ایشون خیلی داستانها با هم صحبت میکنیم، ایشون مأخذ این کار است. میگوید که در یکی از این برنامه های گلها قرار بود ایرج بخواند و یا حقی هم باش کار کنه، مرحوم استاد یا حقی، پرویز یا حقی. ایرج میاد و میره تو اتاق آقای همین هوشنگ ابتهاج و طول میکشه، یا حقی سر موقع نمیاد، یه 10-15 دقیقه میکنه و وقتی که میاد که بره تو اتاق، 10-15 دقیقه 20 دقیقه یا حقی رو معطلش میکنه. بعد وقتی که میاد تو میگه آقا مگه اینجا بقالیه که هر موقع دلت میخوای بیای و اینها، یا حقی میگه مرد حسابی بشین سر جاد، من دید زمانی که پیرنیا بود اون مرد بزرگ همه بساط رو آماده میکردن، دوازندگان زر غیره و زالک، و من میامدم و بعد کارامون اجرا میکردیم، کسی این سختگیری هایی که شما میکنین نمیکرده اینا. یا حقی قهر میکنه و میرفه کنم ارسلان گو از گلهای 79 دیگه نیامدن. یا حقی رفت تجویدی هم از او پشتیبانی کرد، حبیب هم همینطور، و مهندس خورم این ویالینسای بزرگ ما دیگه کار نکردن با ایشون. این است که این گلهای 36 که ساز بدیگی هست، از کنم زمانی است که این اتفاق روی نداده است. شما که علاقمند موسیقی هستید بد نیست این نکات را بدانید. خب برمیگردیم سر موضوع آقای خمینی و وصیت‌نامه سیاسی او. بله اینجا شروع کرد، اولا فرازاش من بخونم خدمتون، خنده داره، خنده داره. میگوید من با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیر امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر میکنم و از خدای رحمان و رحیم ملت میخواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرید. این بداز عربی هم بلد نبوده، قصور و تقصیر یه معنی داره دیگه، این حشفه، فارسی که بلد نبود هیچ، عربیش هم اینطور. خب حالا بعد اینجا ببینید چه میگه اینجا. این جانب توصیه میکنم افراد قبل از مطالعه وضعیت کنونی جهان و مقایسه بین انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلابات و قبل از آشنایی با وضعیت کشورها و علتهای در حال انقلاب به اشکال تراشی انتقاد و فحاشی و نخیزن. بداشت شنیده بود که فوش میدن شما نگاه کنید تو رو خود. و اگر تجدد و تمدن به اون معنی است که بعضی از روشنفکران حرفه‌ای میگویند که آزادی در تمام منکرات و فحشا، حتی همجنس بازی و از این قبیل، تمام عادی و ادیان آسمانی، دانشمندان و عقلا با اون مخالفند، گرچه غرب و شرق زدگان اون را ترویج میکنند. ببینید تا میگفتین آزادی، میگفتین میخواد لواط کنه، تا میگفت آزادی میگفت زنان میخواد فاحشه بشه. ببینید این ذهن عقب مونده پست آخوندی، ببینید آزادی رو چگونه تعبیر میکنه. توطئه باشه. و من متاسفم این مدرسه فردوسی در گلپایگان که من در اونجا رفتم و بسیاری دیگر رفتن، نام پاک فردوسی و نام بلند و جهانی فردوسی رو عوض کردن امام خمینی. آقا امام خمینی یعنی یک مقاومت کوچیکی، اعتراض هم نکردن این همشهریهایی. من وقتی شنیدم با والا یه شب خوابم نبود، چگونه نام فردوسی رو بر میداری؟ خلاصه اینجا میگوید من دارم میرم و یک مقدمه مفصلی در باب یک مش مهمل بیمعنی اینجا آورده است که اصلا و ابدا به درد هیچ کس نمیخورد. و بعد باشه من میدانم که شمه کوتاه و قاصر در باب سقلین تذکر دهم، نه از حیث مقامات غیبی و معنوی و عرفانی که قلم مثل منی عاجز است از جسارت در مرتبه‌ای که عرفان اون بر تمام دائره وجود تا ملکوت اعلی و از اونجا تا لاهوت و اون چه در فهم من اتناید سنگین و تحمل اون فوق‌العاده فوق طاعت، اگر نگویم ممتنع است، و نه از اون چه بر بشریت گذشته است، از محجور بودن حقایق مقام بالای اکبر و ثقل کبیر که هر چیز اکبر است جز ثقل اکبر که اکبر مطلق است و نه از اون چه گذشته است بر این دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان بازیگر که شعارشان که شعارش برای مثل منی نیست چنین و چنان است میکنم. بعد صحبت میکنم یعنی از ابتدای کار چسبیده به اون حدیث که پیغمبر اسلام گفته است که من ما ترک من این اهل بیت منه که محدود زناش بوده ذریه من و این اهل بیت منه و این کتاب. این تفسیر از نظر رافضیون این است که پیغمبر فرموده بعد از من علی جانشین بشود. خب مگه چقدر زحمت داشت که بگه ای مردم عرب ای مسلمین بعد از من علی جانشین؟ ولی پیغمبر اسلام در کار خودش یک نابغه بزرگی بوده در استفاده از شرایط ممکن برای رسیدن به هدف نظیر نداشته در تاریخ. داناتر از این بود که بیاید یک آدم بی تجربه ای رو مثل حضرت علی که کارش کار شمشیر بود و مطلقا تدبیر نداشت و بیاید جانشین. جنگ میشد، اختلاف میشد بین مهاجرین و انصار، شورش میشد. اینا شرایط عجیب و غریبی بوده. اون هرگز این صحبت رو نمی کرد. به طور غیر مستقیم ابوبکر رو بر جای خودش نشان بدید به طور غیر مستقیم و اون نیامد بگوید ایها الناس بعد از من ابوبکر مریض شد خانمان و در اجماع مورخین و عایشه میگوید که بگو پدرت پیش نماز بیسته. عایشه میاد بگوید که پدرم رقیق القلب در موضع شما بیسته گریه میکنه و نمیتواند نماز رو تمام کنه. میگه ای زن من به تو گفتم برو پدرت بگو به جای من بیسته، یعنی پیش نماز کرد. مردم عرب هم آمدن در اون صحیفه چیز اون تاق معروف، تاق معروف به قول معروف بنی ساعده، یعنی مال متعلق بنی ساعده بوده، حالا دالانی بوده صفی بوده و اینا آمدن با این بابا بیعت کرد. این تنها انتخابات درست تاریخ عرب و اسلام بوده. بعدش هم دیگه نبود چون ابوبکر اومد عمر رو شخصا جانشین خودش کرد. حالا رافضیون که ما باشیم نشستیم که این انتخابات رو خرابش کنیم و این رافضیگری توهین به اسلامه. توهین به اسلام از این نظر که می نشیند می گوید زنش فلانکاره بود، یعنی عایشه، یارانش فلانکاره بودن و اون چه فوش رکیک هست و اون چه سفاهت هست اینها در حق این پیغمبر و اهل بیتش و اینا روا میدارن و بعد میگوین که ما مثلا صلی الله علیه و آله و سلم چه صلی الله علیه و آله و سلم تو که همه فوشا رو داری به اون میدی. وقتی میگویی که عمر فلان بود و ابوبکر فلان بود و خائن بود و اون یکی نمیدونم چه کاره بود که زبون من قاصر از بیان این صحبت‌های جفنگ این آخوندا تو این تیوی دیدم چه فوشای رکیکی میدن اینها. میدی دیگه احترامی برای پیغمبر قائل نیستی که زنش داری فوش میدی به بهترین رفقا، یعنی تو میفهمی و تو عمر رو میشناسی و اون نمیشناخت. خیلی خنده داره نه؟ رافضی از مدرسه فیضیه اومده اظهار نظر میکنه در باب دوست محمد 1400 سال پیش، خودش خداوند روانشناسی و خداوند جامعه شناسی بوده. این میفهمه اون نمیفهمید، معنیش اینه دیگه نه؟ من فکر کنم ایرانی ها مخصوصا اینها رو در آوردن برای تحقیر اسلام، برای تحقیر اسلام و موفق هم شدن در داخل ایران. اینها همه این جنبه های اینگونه جنبه ها داشته. خلاصه این هم از این داستان. مثل که پخش خبرم داریم، حالا من دوستی کلمه از کنم که خدمتتون میگم از دو نوع مغالطه میخوام از این به بعد گاهی به بعض مغالطات اشاره کنیم تا ما بتوانیم پایه های منطقی ذهنمون رو قوی بکنیم و به ما نتوانن مغالطه بکنن. این مغالطه مهمترین چیزیست که ممکن است ما یاد بگیم. یک مغالطه داریم، بله، مغالطه در واقع بحث از سر جهل. مغالطه از بر جهل میگویند که در واقع به جای این که چیزی رو اون ثابت بکند یاد آرگومنتوم ایگنورانتیام، ایگنورانس یعنی جهل و نادانی، یعنی بس از پایگاه جهل و نادانی. و اون این که یک مطلبی رو فرض میکند، میگوید این هست، شما برید ثابت کنید که نیست. آقا مدعی تو شدی، تو برم ثابت کنم که نیست؟ من میگویم سدره و توبا در بهشت هست، تو برو ثابت کن که نیست. اول باید پرسید که این داستانی که تو میگی و این ادعایی که تو میکنی، مدعی رو عرض میکنم یعنی اول شخصی که مطلب رو به میان میاره، باید دید این سخنانش و مطلبش چه مقدماتی داشته، از کجا اون اطلاع رو به دست آورده. خداوند تبارک و تعالی نشسته بود، جبریل آمد، جبریل آمد و خداوند تبارک و تعالی به جبریل گفت برو اون شتر فلانی رو سوار شو، برو این پیغام برسا. خب شما چگونه دریافتی وجود خدا رو، چگونه درک کردی که حالا به من میگی برو عکسش رو ثابت کن، برو ثابت کن که خدا نیست؟ اینا همه در واقع مهمله، مهمله، یعنی اونقدر مهمله که ارزش بحث هم حتی نداره. این داستان ها بس داستان های مابعد طبیعی، مابعد طبیعی. در این دنیا هست با نیست بایستی شناخته بشه، یه چه چیزی هست و اون چیزی که هست واجد چه شرایطیست و اونی که نیست چیست. مسئله ساده بگم خدمتتون، بس کنین یه بچه صبح پا شده گرسنه‌شه، میگه مامان من غذا میخوام، میگه که برات املت درست کردم روی میزه. بچه میری میگه به تخم مرغ و گوجه فرنگی نونم مامان رشته کرده آماده است اینا، میگه که غذا تو پیدا کردی؟ میگه آره هست. بعد میخوره میگه مامان خوردم، هم خوشبو بود هم خوشمزه بود. یعنی داره گزارش محسوساتش رو به مادرش میده، هم دیده هم بوش. اینا همه مادیه ها، دیدن یک امر مادیه، بو کشیدن یک امر مادیه و خوردن یک امر مادیه، اون طعم غذا در دهان هم امر مادیه. بنابراین داره از یک وجودی که هست بوده، اون وجود داره صحبت میکنه و اون تخم مرغ بوده و گوجه فرنگی بوده و نان بوده. یه وقت از مامان اشتباه میکنه، میگه برات رو سرم چیز گذاشتم املت برو بخور، میگه مامان نیست. چون در معرض محسوسات بچه چیزی نیست، نیست، وقتی نیست دیگه نیست. این همه ادعاهایی که در باب ما بعد و طبیعه هست جز سخنان مهمل واقعا هیچی نیستن. یعنی عرض کردم اونقدر مهملن که ارزش بحث ندارن. حالا در دوران نمیدونم تکامل فلسفه و اینها ما میرسیم به یک شخصیت بزرگ آلمانی به نام ایمانوئل کانت که او در واقع خاص اعتقادی نداشته به ما بعد و طبیعه، آمده یک مطلب ظاهر و صلاحی رو به میان انداخته و میگوید ذهنیت ما و عقل ما ساخته نشده است که ماورای اون چه حس میکنیم و درک میکنیم با این پنج حواس خود، مغز ما از این فراتر نمیرود، اساسا ساخته نشده که از این فراتر برود. در واقع چیزی که میگوید این هست که اون چه هست چیزیست که محسوس باشه و اونهایی که صحبت از مابعد و طبیعه میکنن، ویتگنشتاین یک آدم خیلی 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 جینیسی بوده، آقای ویتگنشتاین، و شاگرد راسل هم بوده. راسل میگه روز اول که من دیدم یک نابغه رو دیدم در یک لباس معمولی. اجازه بدید که این اخبارم پخش بشه و دنباله این بودن و نبودن و یک مقالته دیگه خدمتتون معرفی میکنم تو چند دقیقه. با درود بر شما وطنان گرامی، دو مطلب. یکی این که گفت هر دم از این باغ بری میرسد یک کلیله و دمنه، چاپ قریب 80 سال پیش که در تبریز به چاپ رسیده است. هموطنی مرحمت فرمودن برای ما فرستادن، خانم نوروی، و من هم نوشتن، از شما سپاسگزارم. با خط نستعلیق خوب نوشته است که کتاب کلیل و دمنه ترجمه و نگارش ادیب فرزانه بارع نصرالله ابن محمد ابن عبدالحمید منشی با تصحیح و حواشی و لغات مشکله و ترجمه کلمات نصر و نظم عربی، تابع و ناشر و محل فروش کتابخانه سروش تبریز در مطبعه آقا میرزا عبدالوهاب شعاری به طبع رسید. مطابق تاریخ، مطابق 29 تیر ماه 1312، عرض کنم که میشه حدود 80 اندی سال پیش، و بی اندازه این نستعلیق زیباست. میدونی که نخستین چاپخانه در تبریز بود محل انتشار، و من خیلی 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 متشکرم از بانوی بزرگوار که چنین هدیه کرامت برای ما فرستادن. از این کتاب من خواهم خواند. مطلب دیگر این که دیروز یک شنبه جلسه یاد بودی به افتخار دوست فاضل و بزرگوار از دست رفته ما آقای حسین مهری در لس آنجلس برگزار شد. سرکار خانم مهری حضور داشتن و دوستان آقای مهری هم جمع شدن اونجا، و هر کس یک خاطری از اون بزرگوار گفتند، و متاسفم که بنده اونجا حضور نداشتم و خیلی تأسف خوردم که نتوانستم، غصه خوردم در واقع که نتوانستم در این جلسه حضور داشته باشم. خب برمیگشتیم به این که حالا وقت ما هم کم هست، ما در دنیای مادی زندگی میکنیم. هم بتن ما از با صبح که از خواب بلند میشیم با دنیای مادی طرفیم، با این جهان واقعی و ملموس طرف هستیم. ما باید با میشیم لباس تنمون میکنیم، همه کارمون مادیه، بعد میدویم سر کار تا شب کار میکنیم، بعد میریم خرید میکنیم اینا، بعد میگنیم خونه. همه کار ما علت و معلول داره، همش هم مادیه، همش هم به خاطر تداوم زندگیه. هیچ چیز مفت در این دنیا نیست، هیچ چیز از آسمان نمیاد. شما هل بنشین در خانه شکمه که ماشاءالله خوردی چلو کباب محکم بشین و قرآن خوندن، این چلو کباب شما رو 6 ساعت میبره، بعد فردا ادامه بدی و قش میکنی پای این کتاب. نه خدا از آسمان چیزی فرستاده، نه برات چیزی میفرسته، نه پول از آسمان میاد، باید براش کار کنی، کار کنی. و همه فعالیت های انسانی ما مادی است، همه اینها مادی است، هیچ کدام اینها نه آسمانی است، نه خدا درش کاری داره، نه چیزی. و ما در واقع در روی این کره زمین همه قضایای مادی بودی که در زندگی ما تأثیر داشته و ما درگیریمون با این هاست. و عجب این است که از این بهشت، از این بهشت از میکنم داریم استفاده میکنیم، اعتبار میشیم میدیم به موهومات، یا اونچنان غرق موهوماتیم که چشم ما نمیبینه این عجایب رو و این زیبایی ها رو و همه این برکاتی که بر اثر شرایط خارق العاده کره زمین موجوده به چشممون نمیاد. بعضی وقتا هم دچار خودبینی میشیم، میگیم که بله همه این موجودات اینجا خداوند برای ما خلق کرده. و نکته مهم، حالا برمیگردیم سر این بحث، شاید وقت باشه دو تا چیز هم نشون بدیم. عرض میکردم که اون چیزی هست که بشود به طور علمی یا علل اصول در باب اون تحقیق کرد. علل اصول که عرض میکنم این هست که فرض بفرمایید که ما میگوییم که اون بخش جنوبی کره مریخ مثلا درش آب هست، دالا موشکی نرفت، مطالا تحقیق نکردیم، اما علل اصول این امر ممکنه، یعنی ما میتوانیم اون قسمت از کره مریخ رو در دایره تجارب خودمون قرار بدهیم، در بابش تحقیق کنیم. اگر دسترس باشد که ما در بابش تحقیق علمی میکنیم. ولی از موضوع ماوعد طبیعه به طور کل یک امر مهمی است، یک امر مهملی است که عرض میکنم ارزش بحث هم حتی ندارد. یک حرف مهم میزده آقای ویتگنشتاین که پیش از خبر من خدمت نامش رو بردم، میگوید اون کسی میتواند در باب ماوعد طبیعه صحبت کند که هر دو مرز رو تجربه کرده باشه، یعنی ماوعد طبیعه رو دیده باشه. بسود این که اون چیزی که هست اون چیزی است که در دایره محسوسات ما میتواند قرار بگیره. حالا ممکن است که بگوید که آقا خب خیلی چیزا به چشم ما نمیاد، ولی به چشم میکروسکوپ میاد. خیلی چیزا هست که میکروسکوپ هم اونها رو نمیبینه، مثل الکترون. شما هرچه الکترون عظیم بسازید، تلسکوپ عظیم تو الکترون هم نمیتونید ببینید. اما محاسبه کردیم ما آدم ها، جی جی تامسون و یکی دوتا رفقا در لندن در کاوندیش لبراتوری، اینا توانستن چارج الکتریکی یک الکترون رو حساب کنن که میزان چارج منفی روی یک الکترون چقدر هست. بنابراین در دایره تجارب ما الکترون قرار گرفت و ذرات ریزتر از الکترون. حالا موضوع خدا و فلان و این حرفا، خب هر کسی این قضیه کاملا شخصی است. بسیار هم خوب است که آدم معتقد باشد به یک امری. من اینجا قرق مردم علم کفتم بر نداشتم، من میخوام قضایه روشن بشه که این ماوعد طبیعه و این داستانی که همه زندگی ما رو از میان بردن و تاریخ بشریت رو اینا خراب کردن و عقب انداختن، این تکنولوژی که امروز در دست ماست باید 1000 سال پیش آمده بود. اروپا در جهل و نادانی و بدبختی میفی زندگیش پیش میرفت، بیچاره بدبخت، روزها میگذشت بدون تولید، بدون کشف میرفت، تا ای که بالاخره اون اتفاقات افتاد که به کرات و برای صحبت کردیم، بازگشت به یونان و بازگشت به نمیدونم قوانین روم و بزرگی ها و هنرها و اینها چیز شد، بعد دین رو کنار زدن و کشف ها از اونجا شروع شد که این کتاب مقدس رو گذاشتن کنار با احترامات، نه با توهین. وگرنه اگر این داستان ها نبود، اگر که همون تمدن یونان و فلسفه یونان و آدم های مثل ارسطو تداوم میاد وجودشون، این تکنولوژی که امروز در دست ماست باعثی 1500 سال پیش باعثی به دست آمده بود. همین تحمیل این لاتایلات و مزخرفات ما بعد طبیعه و همین عراجیفی که در شیعه گری هست در ادیان دیگر هم هست و اینا، این باعث عقب موندگی آدمیزاد شد، یعنی جامعه بشری عقب افتاد. اساساً بنا به تعریف اون چیزی که در حیطه تجربه در نیاید و نشود در بابش تحقیق کرد مهمله. دورترین چیزی که در چیز انسان بود که به وجودش پی برده بود اما دلایلش اونقدر قاطع نبود، حفره سیاه. تا اینکه 2-3 هفته پیش بود، بله، در حیطه معلوم تجربه انسانی قرار گرفت و اون عکسی که از این گرفتن، حفره سیاه عظیم که خورشیدها رو به درون خودش بکشه، عکسش ما همه دیدیم، یعنی بشر توانست اون رو در حیطه تجربه خودش بیاره. ما نزدیکش نبودیم لمسش کنیم، اما تصویرش داریم میبینیم، حرارتش داریم حساب میکنیم، پس در حیطه تجربه ماست. آره من کجا جنبال جبریل بگردم؟ نکیل و منکر جبریل من کجا بیارم لباش تحقیق کنم؟ اصلا ما ابزار تحقیق برای اون کارها نداریم. خودمون مسخره کرد. اونقدر که در واقع این قضایای مهمله در ذهن ما تأثیر داشته، علم و منطق نذاشته، حقایق امور نگذاشته. باری اجازه بدید عرض کنم برگردیم به سر موضوع، چون من قول دادم که در پایان برنامه راجع به حیات وحش صحبت کنم. میخوام خدمت شما عرض کنم که ما و این برادران هندی ما روزگاری با هم میزیستیم. این اساطیر الاولین ایرانی که ابتدای شاهنامه ازش نام برده شده و اینها در میتولوژی هند هم هست. میگویند ما در نزدیکی های هندوکش اون طرف ها با هم بودیم و بعد هندی ها از ما جدا شدن و بعد ما آمدیم به این فلات ایران. ما در واقع عشیره بودیم، متحرک بودیم، گوسفندان داشتیم و اسبان داشتیم و اینها. وقتی آمدیم تمدنی در این سرزمین بود که ما به اونا میگفتیم دیوها و ما اینا رو غارت میکردیم. در واقع اینا گندم میتاشتن، به خصوص در منطقه مثل سیستان و بلوچستان آذربایجان، به خصوص شمال ایران. ما جسد 23 هزار ساله کشف کردیم در بابل، یه تمدن بودیم ما. این دیوها از اینا یاد گرفتیم. وقتی که آوردن اینها رو بکشن، فردوسی میفرماید، گفت رئیسشون گفت که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزنیمت، یعنی به تو بیاموزیم کتایت به بر که برات فایده داشته باشه. و میگوید زبان یاد دادن به ما آریایی ها. در اون زمان ساکنین این ایران جز اون آدمایی که بودن حیات وحشش بوده. این آهوها و گوزنها و پلنگا و اینها ساکنین ایران زمین هموطن ما هستن. اینا قبل از ما بودن، ایرانی هستن. اینو میخواستم بگم خدمت هموطنان ما، جزی که تهرانی ها هستن و مشهدی ها هستن و تبریزی ها هستن، اینا هم میگیم هموطن. اینا هم هموطن های ما هستن، وطنشون اینجاست، وطنشون ایرانه. یک تصویری دیدم، بعضی چیزا گفتنش یه خورده باید با احتیاط باشه، یه قدر چیز در واقع تصور از کنم که جنون نکنن در حق ما هموطن. میگن آقا دیوانم شده. آقا من یه تصویر دیدم، چیز پزشکی نشسته بودم، یه مجله بود، دیدم نوشته ایران مکه شکارچیان، یعنی جایی که خیلی خیلی ما اصطلاح میگیم اینجا کویت براش، این مکه این معنی رو داره، ایران مکه شکارچیان. دیدم یه آدم غربی تفنگ دوربینا دستش، یه قوچه سرفراز ایرانی رو کشته اونجا انداخته، یه گرازی که با اون طرح شگفت انگیز اون دندونا اونم کشته انداخته اونجا. به من برخورد مثل که به من واقعا توهین شد اونجا. یه کسی آمده تجاوز کرده، دو تا از چیزای ما رو کشته. در وطن ما در واقع این موجودات شگفت‌انگیز وطن من کشته با چند دلار پول، مثل که هموطن من کشته. به همین سادگی که عرض میکنم، یه حس تحقیری کردم، مثل اینکه یه کسی آمده و تجاوزی کرده در سرزمین ما و بعد هم رفته مقاله نوشته که بشه تابید، که اونجا مجانی ما میتوانیم با مثلا کاری که 30,000 دلار جای دیگه میکنیم، میتوانیم با 500 دلار در ایران بکنیم، بریم اینا اعتبارششون از بین ببریم، تفریح کنیم، بکشیم. دو تا عکس هست اینجا برای من فرستادن، من فرصت تحقیق در باب اینا نداشتم. یکیش یک عده گاو هستن که مشهور است که این گاوها رو یک کسی از کشتارخانه گرفته و اینا رو آزاد کرده. اینا لذت آزادی اینا رو نشون میده. اینا هرگز آزادی ندیدن، هرگز بیرون نبودن، دائم زیر سقف بودن، دائم بسته بودن بیچاره، یه جای تنگی و اینا، حالا آزادش کردن. حالا ببینیم چه میکنن اینا. و بعد غیر از این یک عکس دیگری هست که یک فیلی بچه شیر رو داره نجات میده، شیر هم کنارشه، گویا جنگل آتش گرفته در کنیا و این شیر فرصت این که بچه رو به در ببره نداشته. ببینید اون فیل با چه ظرافتی بچه شیر رو تو خرطومش گرفته، نگاه کنید. اون متوجه مادرشه، میگه مامی من کجا، این آقا کیه به این گندگی، من میخوام بیام پیش تو. مادرم میگه مامان اونجا حالت بهتره، بذار اونجا رد شیم بریم، بعد از این آقا من تو رو میگیرم. نگاهش کنید بچه شیر رو ببین. بسیار بسیار تصویر دلاویز هست و میخواستم توصیه کنم شما جوانان ایران، عرض کردم آینده ایران در دست شماست، همیاری کنید با این، عرض کنم کسانی که در کار محیط زیست هستن رایگان همکاری کنید. من میشناسم چند تن رو این کار کردن میکنن، همیاری کنید. از کردم خیلی خیلی خرد دختران فرانسه و نمیدونم انگلیس و اینجا میرن در آفریقا سالی 3 ماه مجانی کار میکنن برای صیانت یوزها. اینا ترژرای ما هستن، گنجینه های طبیعی ما هستن. خیلی 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 باید مواظبت کنیم، خیلی 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 باید مواظبت کنیم و همکاری کنیم. آدم های چیز هم بین ما هستی که میبینی یارو نمیدونم شغل خیلی خوبی داره، چه احتیاج نداره، شنبه یه شنبه که میشه، جمعه که میشه، یه پوسی کلا این چیزی میکشه کلاش، کلا کشی تفنگی برمیداره میره 3-4 تا آهور رو نکشه خیالش راحت نمیشه. مریضن اینا. چند تا شما من میشناسم، حالا نام نمیبرم، خانواداشون از ما نرنجن، اما بودن هستن، یه نوع بیماری. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی با سپاس از شما و سپاس از سپهر برنامه رو می‌بندیم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.